بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
دعیه 188.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما به اینجا رسید که قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. سلام علیکم، حال شما؟ شما خوبه؟ بفرمایید. این قاعده رو ما باش چه برخوردی داشته باشیم؟ آقای مظفر معتقده که این قاعده اگر جمع رو اعم از جمع عرفی و تبرعی بگیریم با مشکل مواجه میشیم. یعنی بگیم ما هم یه این جمع هم جمع عرفی رو شامل میشه که تعریف کردیم جمع عرفی یعنی جمعی که عرف متوجه میشه و با ظهور منافاتی نداره، مثل حمله خاص بر عام، درست یا نه؟ و تخصیص یک جمع عرفیه، ظهور هم همینه، یعنی منافاتی با ظهور هم ندار. اگر این قاعده منحصر بشه در جمع عرفی، قبول داریم ما این قاعده رو، مشکل هم ما هم دنبال جمع عرفی هستیم. یعنی ما هر وقت متعارضه اینی رو دیدیم ابتدا میریم سراغ جمع عرفی. اگر جمع عرفی امکان نداشت میریم کجا؟ میریم سراغ مرجحات. حالا یا مرجحات سندی داریم یا مرجحات دلالتی، ولی ما این رو قبول داریم این قاعده رو. ولی اگر این قاعده رو خواستید عام بکنید و شامل جمع تبرعیش هم بکنید، نه دیگه، ما این رو قبول نداریم. یعنی جمع تبرعی رو ما قبول نداریم. جمع تبرعی یعنی چی؟ یعنی جمعی که به تأویل برمیگرده، برخلاف ظهور کلامه. مثال زدم، مثل این که دو تا روایت اومده، ما یه روایت رو حمل قرینه هم نداشته باشیم. اگه قرینه داشته باشیم خوبه، یعنی بدون قرینه، یعنی صرف یک ذوق، صرف یه ذوق شخصی، نه این دلیلی بر حجیت. مشکلمون هم برای جمع تبرعی اینه که دلیلی بر حجیتش نداریم. جمع عرفی دلیل داریم. چرا؟ چون جمع عرفی در واقع زیر مجموعه اصالت الظهوره، ولی برای جمع تبرعی ما دلیلی نداریم. لذا جمع تبرعی حجت نیست، حجیت نداره و از ذیل این قاعده باید. پس ما قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح به شرطی که منحصر در جمع عرفی بشه قبول داریم، ولی اگر شما بخوایم شامل جمع تبرعی هم بشه قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ آقای مظفر استدلال میکنه، میگه چون که اگر شما یه جواب اجمالی میده یه جواب تفصیلی، اگر بخوای جمع تبرعی رو داخل کنید، داخل این قاعده کنید، اصلا دیگه متعارضینی باقی نخواهد مان، دیگه متعارضینی نداریم. شما هر متعارض اصلا دیگه نیازی به مرجحات، اصلا این بحث از مرجحات سندی و مرجحات دلالی یه بحث بیهوده ای میشه، چون شما برای بالاخره میتونید یه وجهی درست کنید. شما برای هر متعارض اینی میتونید یه وجهی درست کنید، یه وجه ذوقی. یه وجه ذوقی به سرعت قابل دسترسیه، مشکلی نداره. پس ما باید چیکار بکنیم؟ این قضیه رو درست کنیم، بگیم نه جمع. پس این جواب تفصیلی ما اینه که آقای مظفر اومده قشنگ یکی یکی جدا کرده، گفته ببینید روایت های ما چند حالت داره، یا مقطوع السندن مبنون الدلاله، یا مبنون السندن مقطوع الدلاله، یا چی هن؟ یکی در میونن، یعنی مقطوع السند، درست یا نه؟ مقطوع الدلاله از یه سمت، آره، اون ورش هم خود دیگه نتیجه شه، بالاخره چهار صورت میشه. بعد میاد هر کدوم این سو بررسی میکنه، میگه مثلا اگر ما مقطوع السند داشتیم مبنون الدلاله داشتیم، یعنی مثلا فرض کنید مثلا دو آیه قرآنی مثلا یا دو خبر متواتر که مقطوع السندن ولی دلالتاشون چیه؟ ظنیه. میگه خب ما این اگر بخوایم در واقع کل حرفش اینه، من این مبنون الدلاله که شدن و دلالتاشون با هم تعارض دارن، یا جمع عرفی میشن یا جمع عرفی، اگه جمع عرفی شدن منافاتی با اصالت و ظهور نداره، اگه جمع عرفی نشدن جمع تبرعی ما دلیلی برش نداریم خلاف ظهوره. اگرم مقطوع الدلاله باشن، مقطوع الدلاله که دیگه اصلا نمیشه کاریش کرد، چرا؟ چون جمع تبرعی در جاییه که نص نباشه، اگه نصه خود دیگه شما میخواید چه تعبیرش کنید؟ نص خود نصه دیگه، یعنی الان این حرف رو باید رسیدگی کنیم، فعلا بخونیم هر پای آی مظفر رو جا هم سهل سری بخونیم بریم جلو. بله بله کجا؟ خب بررسی کردیم دیگه، بررسیش کردیم. بله نه اینجا که آوردیم به عنوان اصل بحث نیاوردیم، می‌خوایم استفاده ازش بکنیم، والا اصل بحث جمع عرفی کجاست؟ در مقصد اول درسته، کجاست؟ عام و خاص و مطلق و مقید، چون که جمع عرفی یه جمع عرفی عام داریم یه جمع عرفی خاص، بله همین دوتاست، بله بله عامش ها نه خاصش. ببین یه جمع عرفی عام داریم، قاعده عام جمع عرفی چیه؟ عام و خاص مطلق مقید، کجا بحثش کردیم؟ مقصد اول. یه جمع عرفی داریم که یه قرائنی داشته باشیم که عرف بفهمه، قرائن خاصه، خود یه قرائن خاصه رو که نمیارن تو اصول بررسی میکنن، قرائن خاصه قرائن مکانی و زمانی هن که تو علم حدیث و توی فقه بررسیش میکنن، کلی اینجا فقط مسائل کلی بررسی. خب این همینجا جمعت قبولش نداریم اصلا، چون قبولش نداریم بحثش نکردیم، نیست دیگه، فایده نداره. بعضی ها گفتن مثل قیاس دیگه، خواهیم بگیم جمع تبرعی ما قبول نداریم، خواهیم بگیم دلیلی برش نداریم. خب وقد یظن الظان ان امکان الجمع التبرعی یحقق هذه القاعده وهي اولویه الجمع من الطه بمقتضى التقرير المتقدم في مدرسه. ممکنه یک کسی ظن کنه که جمع تبرعی هم این قاعده رو محقق میکنه، یعنی جزء این قاعده است. چرا جزء این قاعده است؟ به خاطر تقریر متقدم، دلیلی که آوردیم ذیل مدرک این قاعده که مقتضی موجوده، ما مانع رو هم از بین ببریم. الان این مانع چه با جمع عرفی از بین میره، از بین بره، چه با جمع تبرعی. اگه با جمع تبرعی هم از بین بره بازم خوبه، پس شما جمع تبرعی رو هم به خاطر دلیل ناحیه الاولا رو، به خاطر دلیل عموم دلیل ما جمع تبرعی رو هم شامل میشه. آی مظفر میخواد بگه اذ لا يحرز المانع وهو تكاذب المتعارضين حينئذ فيكون الجمع اولى، چون که مانع احراز نمیشه، در جمع تبرعی هم مانع احراز نمیشه، لذا جا این چون استدلال ما این بود که عقل میگه الجمع اولى، تا زمانی که میگه الجمع اولى اعم از جمع عرفی و جمع تبرعی، این وان اینو میگه ما جواب میدیم. ولكن يجاب عن ذلك انه لو كان مضمون هذه القاعده المجمع عليها، این قاعده ای که اجماع برش هست و همه قبولش دارن ها، اگر این قاعده مضمونش ما یشمل الجمع التبرعی شامل جمع تبرعی هم بشود، فلا یبقا هناك دلیلان متعارضان. این جواب اجمالی های مظفر ها، جواب اصلیش میاد دیگه، متعارضینی باقی نمیماند که ما نیاز به مرجحات سندی و مرجحات دلالی داشته باشیم. وللزم طرح كل ما وارد في باب التعارض من الاخبار العلاجيه، و لازمش اینه که اخبار علاجیه رو ما چیکار کنیم؟ بذاریم کنار ها، و یه نسبتی به ائمه معصومین علیهم السلام بدیم که اینها این همه اخبار علاجیه، اخبار علاجیه میدونی چی ان؟ مرجحات سندی و دلالی رو میگن اخبار، چون روایت داریم. و لازمش اینه که بگیم ائمه برای 4 تا مورد نادر این همه روایت گفتن، این هم از حکیم سر حتما یک چیز مبتلا بهی بوده که این همه روایت از امام صادر شده. و این اگر جمع تبرعی رو قبول کنیم دیگه نیازی به اخبار علاجیه نداریم، و چون اخبار علاجیه صادر شدن از امام معصوم پس معلوم میشه جمع تبرعی درست نیست الا فی ما هو نادر و ندرتن لا یصح حمل الاخبار علیه، صحیح نیست هم ما اخبار رو حمل کنیم بر یک مصداق نادری. ها مثلا فرض کنید الان بحث خمس یکی از مواردش قوسه، یعنی اینی که از دریا به دست میاد، درست یا نه؟ فرض کنید 10,000 روایت از ائمه معصومی سر بزنه برای چی؟ خمسی که تعلق میگیره به چی؟ به قوس. خب مگه قوس چند مورد پیش میاد؟ چقدر مبتلا بهه؟ هیچ وقت چنین چیزی سر نمیزنه. یعنی انسان حکیم دستور العمل هایی رو که میده متناسب با ابتلا دستور العمل میده، و الا چیزی که مبتلا به نیست یا نادره براش دستور العمل زیاد صادر. وقتی جایی خود همین قرینه ایه که اگر ما در یک موردی چی دیدیم، روایت زیاد دیدیم، حمل کنید بر این که مبتلا به بوده. خب و هو صورت کون کل من المتعارضین، خب نصا فی دلالته لا یمکن تأویله به وجه من الوجوه. کجاست اون مورد نادر که قابل جمع تبرعی نیست؟ جایی که دلالت هر دو خبر متعارض چی باشن؟ نص باشن، که دیگه نمیتونیم به هیچ وجه تأویلش کنیم به هیچ وجهی از وجوه، چون اگه نص بود دیگه قابل جمع تبرعی نمیشه کارش کرد. البته میشه کارش کرد بازم، چون جمع تبرعی فقط تأویل نیست، فقط تأویل خود لفظ نیست. دقت فرمودید یا نه؟ ممکنه ما یه سری قیودی براش بیاریم که در روایت ذکر، مثلا فرض کنید یه روایت داریم، لذا این حرف های مظفری مقداری قابل قبول نیست، در نص هم میشه جمع تبرعی درست کرد. مثلا یه روایتی میگه مثلا الصلاه واجبه، یه روایتی میگه الصلاه لیست واجبه. ما میگیم خب الصلاه واجبه منظور برای کیه؟ برای کسی که مثلا نمیدونم، فرض کن اون زنی که حائض نبوده، مثلا الصلاه لیست واجبه با اینکه نسه، ولی برای زنیه که حائض باشه، به اینم میگن جمع تبرعی. یعنی یه قیقیودی رو به روایت ما اضافه کنیم که بگیم امام ذکر نکرده ولی این قیود هست، اینم از مصادیق جمع تبرعی. هر شکلی که شما دو تا روایت متعارض با هم آشتی بدید بهش میگن جمع تبرعی، هیچ قاعده ای هم نداره. یعنی هر چی ذوق شما، باید ذوق شما ببینید چه جوریه که بعد میگیم جمع تبرعی به این میگن. بل ربما یقال لا وجود لهذه الصوره المتعارضه، که ایشون تو ما یقال درست میکنه، بلکه بعضی گفتن همین صورت هم برای تعارض باقی نمیمونه. یعنی همین حرف ما، چون حتی اگه نص باشه بازم دو نص رو میتونیم با هم جمع تبرعی کنیم با اضافه کردن قیود از خارج. جمع تبرعی نیست که فقط دلالتشو دستکاری کنیم. اعمه خیلی این جواب اجمالی ما. و اما جواب تفصیلی آقای مظفر در رد جمع تبرعی، به بیان آخر بنویسید بیان تفصیلی آقای مظفر در رد جمع تبرعی. و به بیان آخر برهانی نقول ان المتعارضین لا یخلوان عن حالات اربع، دو روایت متعارض 4 حالت دارند. چی ان؟ اما ایکونا مقطوع الدلاله مظنون السند، ای واضح، او بالعکس، بالعکس چیه؟ ای یکونان مظنون الدلاله مقطوع السند، او یکون احدهما مقطوع الدلاله مظنون السند والآخر بالعکس، او یکونا این قسم چهارمه که من نگفتم، او یکونا مظنون الدلاله والسند معا، مبنونه دلالت و سند معن چهار تا صورت اومد تو ذهن مبارکتون انشالله. خب اما فرض احدهما او کل منهما مقطوع الدلالت و سند معن فان ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين بل الفرض الثاني مستحيل كما تقدم. میفرماید این که هر دو هم مقطوع الدلاله باشن هم مقطوع السند باشن اینجا تعارض امکان گفتیم هم اگه یادتون باشه جز شرایط تعارض بود. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم دو آیه قرآن بیارم که مقطوع السند باشن مقطوع الدلاله هم باشن با هم تعارض کنن، چون اصلا قطع حاصل قطع به متعارضین اللحاظ فلسفی حاصل نمیشه. بل الفرض ثانی مستحیلون. فرض ثانی کدومه؟ نه نه این فرض ثانی بالعکس یعنی مقطوع السند، چون که ما گفتیم مقطوع السند هم چون یقین دارم یقین حاصل نمی کنم دوتا روایت متعارض از امام معصوم صادر بشه. دقت کردی یا نه؟ بازم همون همون شرایط حجیه است. البته ایشون فرض ثانی رو بررسی میکنه ها، باز هم بررسیش میکنه ها، ولی این که هم سند مقطوع باشه هم دلالت مقطوع باشه این امکان نداره. خب و علیه فللمتعارضین اربع حالات ممکنه لا غیره. پس آقا متعارضین چند حالت دارن؟ چهار حالت دارن. آی حائری یه بار دیگه بگیم. پس چی حالت اول؟ فان کانت الاولا، چی اولی؟ مقطوعه دلاله مبنونه دو تا روایت داریم، یکی از زراره یکی از محمد ابن مسلم، هر دو خبر واحدن ولی هر دو هم نفسن. بخونیم الا مجال فیها للجمع فی الدلاله مطلقا. میفرماید اینجا اصلا مجالی برای جمع در دلالت وجود نداره مطلقا، یعنی چه جمع عرفی و چه جمع تبرعی. چرا؟ چون نفس آقا مقطوع یعنی نص دیگه. کجا ما به دلالت قد داریم؟ جایی که نص داریم للقطع به دلالت کل منهما، چون ما به دلالت هر کدومشون چی داریم؟ قطع داریم. فهو خارج عن مورد القاعده رأسا، اصلا این مورد از ذیل قاعده رأسا خارجه و امکان جمع در جایی که هر دو روایت نص باشن امکان نداره. بل هما فی هذه الحاله، در این حالت پس چیکار بکنیم؟ اما ایرجع فیه ما الی ترجیحات سندیه، یا بریم سراغ مرجحات سندی چون سندش مبنونه ها، نه هر دو سندش مبنونه. اگر هر دو سند مقطوع باشه مرجحات سندی معنا نداره. مرجحات سندی کجا معنا داره؟ در مبنون السند. او یتساقطا حیث لا مرجع، اگه مرجعی هم پیدا نکردیم تعارضا تساقطا، یا بگو یتخیر بینهما یا تخییر. بنابراین تخییر و تساقط بستگی به چی داره؟ به مبنای ما داره. مبنای ما یا تساقط یا تخییره، بستگی به مبنامون داره. خیلی این صورت اول. پس در صورت اول خبری از اصلا جمع نبود، نه جمع تبرعی و نه جمع ارچون نسه، که البته ما اینجا انقلتی داریم که گفتیمش. این انقلت برمیگرده به همون بل ربما یقال، که نه حتی اگه نص باشه جمع تبرعی امکان قبول داریم، جمع عرفی نیست ولی جمع تبرعی هست، چون جمع تبرعی مشربش واسعه. بریم سراغ صورت ثانی. و این کانت ثانیه فانه مع القد بسندهما، قد داریم به سندشون کل متواترین او الآیتین القرآنیتین لا یعقل طرحهما، معقول نیست که ما هر دو رو بذاریم کنار چون یقین داریم از امام صادر شده. یا طرح احدهما من ناحیه السند، یه دونه شو هم نمیتونیم بذاریم کنار چون یقین داریم هر دو چی هن؟ صادر شدن از امام معصوم. فلم یبق الا التصرف فیهما من ناحیه الدلاله، پس راهی باقی نمیمونه مگر در چی تصرف کنیم؟ در دلالتش. ولا يعقل جریان اثارت الظهور فيهما معا لتكاذبهما في الظهور، این که در هر دو اثارت الظهور جاری کنیم معقول نیست. چرا؟ چون ظهور هر دو با هم چی داره؟ تکاذب داره دیگه. فرض اینه که آقا دو تا روایت داری متواترن، یعنی سندشون قطعیه، ولی هر دو هم مبنون الدلالت، ظهور این روایت با ظهور این روایت چی دارن؟ تکاذب دارن. پس چه کار کنیم؟ وحین اذن فان کان هناك جمع عرفی بینهما، پله اول میریم سراغ جمع عرفی، به ان یکون احدهما المعین قرینه علی الاخر. آقا جمع عرفی چرا عرفیه؟ چون در واقع یکی برای دیگری چی میشه؟ قرینه میشه، میره ذیل بحث قرینه، که ما دو نوع قرینه داریم آقا جون، یه قرینه عامه و یه قرینه. قرینه عامه میشه چی؟ میشه عام و خاص و مطلق و مقید. البته در موجز عبارتی داشتید که و همچنین در خود اصول فقه مذکر، که مطلق و مقید دو قسمه، هم قرینه عامه داریم هم قرینه خاصه. بماند این به قول معروف در رو ببندیم تا بعد، که مطلق و مقید فقط قرینه عامه نیست، چون الان تو ذهن اینه که مطلق مقید چیه؟ فقط قرینه عامه. یه قرینه خاصه هم داریم که هر دو میتونن جمع عرفی باشن. او کل منهما قرینتن علی التصرف فی الاخر علی نحو ما یأتی من بیان وجوه الجمع الدلالی، که بعدن هم اینا رو ما میگیم که جمع عرفی اقسامش به چه شکله. فان هذا الجمع في الحقيقه يكون هو الظاهر منهما. خب جمع عرفی هم با ظهور و عرف منافاتی نداره، از مصادیق ظهور مشکل هم نداره. فید قلام به حسب فی باب الظواهر، پس جمع عرفی میشه از مصادیق ظواهر که آقای آل بوی سوال کردن درسته. و یتعین الاخذ بهذا الظهور، اخذ به این ظهورم بر ما چی میشه؟ متعین میشه، مشکلی هم نداره. پس آقا دو تا متعارض داری، اگر جمع عرفی داشتیم خب به جمع عرفی عمل میکنیم، مشکلی هم نداره. و ان لم یکن هناك جمع عرفی، الان اگر جمع عرفی نبود چیکار کنیم؟ فان الجمع التبرعی، الان اینجا یا بریم سراغ جمع تبرعی یا باید بریم سراغ مرجحات سندی و دلالی. البته سندی اینجا دیگه نداریم، فقط دلالی. مرجحات سندی چرا نداریم؟ چون هر دو قطع. فان الجمع التبرعی لا یجعل لهما ظهورا فی، ببین حد وسط های مظفر ها، های مظفر یه شاغول به شما داده، با اون شاغول داره کار میکنه ها، خوب دقت کنید ها. ببینید شاغول ما چی بود در غیر از قطع؟ ظهور. ما در بحث دلالت یا قطع داریم یا چی؟ یا ظهور، تموم شد دیگه. چیز سومی یا قطع داریم یا ظهور دیگه. غیر از ظهور ما بریم سراغ جمع تبرعی. ظهور هم مستندش چی شد؟ سیره عقلا بنا عقلا آفرین. ببین این شاغوله ها، الان جمع تبرعی رو بیار وسط. جمع تبرعی ظهور هست یا نیست؟ نیست. جمع تبرعی عرفی هست یا نیست؟ نیست. از اسمش هست، میگن تبرعی. تبرعی یعنی چی؟ مجانی، یعنی قاعده من نیست. جمع عرفی قاعده منده، قاعدش عرفه، یعنی عرف بفهمن، ولی تبرعی نه. ممکنه این فقیه به ذهن مبارکش فقط برسه، به ذهن مبارک هیچ کسی هم نرسه. پس چی شد؟ فان الجمع التبرعی لا یجعل لهما ظهورا، جمع تبرعی ظهور ساز نیست. تا چه بشود؟ لیدخل فی باب الظواهر و یکون موضعا لبناء العقلا، تا داخل جمع، تا داخل ظهور بشه و بناء عقلا. ولا دلیل فی المقام، در مقام هم تنها دلیل ما چیه؟ غیر بناء العقلا علی الاخذ بالظواهر. ببین اینجا دیگه ظواهر رو دیگه مستقیم زد و بناء عقلا. فما الذی یصحح الاخذ بهذا التأویل التبرعی، پس آقا جون مستند شما برای تمسک به دلیل تبرعی چیه؟ به جمع تبرعی. و یکون دلیلا علی حجیته، پس چون جمع تبرعی دلیل ندارد میذاریمش کنار. فمتعارضه این جمع عرفی بود، ما خیلی ارادتمند جمع عرفی هست. اگر دستمون از جمع عرفی کوتاه شد میریم سراغ مرجحات. و غایت ما یقتضی تعارضهما عدم اراده ظهور کل منهما ولا يقتضي ان يكون المراد غير ظاهره غير ظاهره ما من الجمع التبرعی. میفرماید نهایتاً چیزی که تعارض این دوتا نهایت تعارض این دوتا روایت چیه؟ اینه که ظهور هر کدومشون اراده نشده، یعنی مولا ظهور یکی رو اراده کرده، ظهور هر دو رو اراده، چون ظهور هر دو با هم تکاذب داره، یعنی قابل اراده شدن نیست. ولی لا یقتضی، ولی این تعارض و تکاذب لازمش این نیست که ما بگیم مراد مولا از این دوتا روایت جمع تبرعیه. یعنی یه کسی نمیتونه بگه آقا خب ناچاریه دیگه چیکار کنیم، دستمون از جمع عرفی که کوتاه، خب بریم سراغ جمع تبرعی. میگیم این که دلیل نشد، جمع تبرعی وقتی میتونه حجت باشه که بره ذیل بناء عقلا، چون شارع با چی حرف میزنه؟ با بناء عقلا، با لسان عقلا، یه قاعده کبراییه که قبول کردیم سلمنا. فان هذا يحتاج الى دليل يعينه، اگر بخوایم به جمع تبرعی پناه ببریم نیازمند دلیلی، یک دلیلی که جمع تبرعی رو برای ما چکار کنه؟ ثابت کنه. و يدل على حجيته ما في، و دلالت کند بر حجیت این متعارضین در این جمع تبرعی. یعنی یه دلیلی بگه این متعارضین رو اگر خواستی تعارضش رو حل کنید بری سراغ جمع تبرعی، دلیلی بر جمع تبرعی نداری. ولا دلیل حسب الفرض، بنابر فرض و بررسی های علمی که کردیم هیچ دلیلی بر حجیت جمع تبرعی پیدا. آقا خیلی وقتا پیش میاد در فقه آقایون فقها تمسک پیدا میکنن به جمع تبرعی ها، که اونجا باید محکم ما بیستیم دیگه، بگیم آقا جمع تبرعی دلیلش چیه، دلیل بهم بدیم، مگر یه قرینه ای پیدا کنیم که میشه جمع عرفی دیگه، اسمشو نذاری جمع تبرعی. جمع تبرعی اونجاییه که تبرعیه، مجانیه. این که اینقدر آقای مظفر تربش پرداخته دلیل داره ها، چون خیلی وقتها قفلت میکنن بعضی از آقایون فقها در بحثهای فقهی و تمسک میکنن به چی؟ به جمع تبرعی. خب بریم صورت ثالثه. و امکانات ثالثه چی بود؟ ثالثه چی بود؟ مقطوع چی؟ احدهما مقطوع الدلاله مبنون السند یا بالعکس، که سند یکی ظنی باشه ولی دلالت دیگری قطعی باشه. فانه يدور الان فيها بين التصرف في سند مبنون السند، اینجا هم دائره یا اینکه در سند مبنون تصرف کنیم یا تصرف کنیم چی؟ و بین التصرف فی ظهور مبنون الدلاله، یا تصرف کنیم در چی؟ دلالت ظنی اون یکی روایت. او طرحهما معا، یا هر دو رو بذاریم کنار تساقط کنن، اشکال هم نداره. چرا؟ چون یکی، چون از دو تا ظن دست کشیدیم، اشکال هم نداره، یکی از جهت سندش یکی از جهت دلالتش. فان کان مقطوع الدلاله صالحا للتصرف، اگر مقطوع الدلاله صلاحیت تصرف دارد به حسب عرف اهل المحاوره فی ظهور الاخر، یعنی آقا جون ببین دو تا روایت، یکی مقطوع الدلاله یکی مبنون الدلاله، اگه این مقطوع الدلاله تونست تو خود مقطوع الدلاله میتونیم تصرف کنیم؟ نه دیگه، چون قطع نص مقطوع الدلاله یعنی نص، پس در مقطوع الدلاله نمیتونیم تصرف کنیم. ولی شاید مقطوع الدلاله بتونه قرینه بشه در مبنون الدلاله چی؟ تصرف کنه. اگر مقطوع الدلاله تونست یه قرینه عرفی به حسب اهل المحاوره بر در تصرف در مبنون الدلاله بشود، خب مشکل ما چیه؟ حل میشه. پس این کان مقطوع الدلاله صالحا، صلاحیت داشته باشه برای تصرف در ظهور آخر، آقا صلاحیت این تصرف رو کی تشخیص میده؟ به حسب عرف اهل المحاوره تعین ذلك، به همین عمل میکنیم، مشکلمون حل میشه. اذ یکون قرینتن علی المراد من الاخر، چرا؟ چون در واقع مقطوع الدلاله دلالتی که دلالتش مقطوعه، روایتی که دلالتش مقطوعه و نسه، میشه قرینه بر این ظهور. فیدخل به حسبی فی الظواهر التی هی حجه، به این طریق وارد ظهور میشه. شاغول ما چی بود؟ ظهور، از ظهور و حجه. این طور. اما اذا لم يكن لمقطوع الدلاله هذه الصلاحيه، اگر نص ما صلاحیت قرینیت بر ظهور روایت ثانی رو نداشت چیکار کنیم؟ فان تاویل الظاهر تبرعا، تنها راه اینه که مقطوع الدلاله رو که نمیتونیم دست بزنیم هیچ، چون نصه، نص رو نمیتونیم کارش کنیم بنابر مبنای آی مزفر. میریم سراغ ظهور. ظهور چیه؟ ظهور از جمع عرفی هم که دستمون کوتاه شد، چون جمع عرفی چی بود؟ به این بود که مقطوع الدلاله قرینه بشود بر مقنون الدلاله. اینم که صورت قبلی بود تموم شد، دستمون از اون فرض کن اما اذا لم یکن دیگه. تنها راه اینه که در ظهور مقنون الدلاله چیکار کنیم؟ تصرف تبرعی کنیم. ببینیم فان تاویل الظاهر تبرعا، اگر بخوایم یک تصرف تبرعی در اون روایت مبنون دلاله بکنیم، لا يدخل في الظاهر حين اذن ليكون حجه بمناء العقلاء، این تصرف تبرعی ما ذیل بناء عقلاء و ظهور وارد و داخل نمیشه. ولا دلیل آخر علی، ما دیگه غیر از بناء عقلاء که دلیلی نداریم، دلیلی دیگه نداریم. كما تقدم في الصورة الثانية، در صورة قبلين و كامل توضيح دادیم. و يتعين في هذا الفرق ضرح هذين الدليلين. پس چی متعين میشه؟ اگر مقطوع الدلالة قرينه بر مبنون الدلالة نبود، شما باید هر دو روايتو بذاري کنار. طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند، اونی که مقطوع الدلالة رو چرا بذاري کنار؟ از جهت سندش که مبنون الدلالة بود. و طرح مقطوع السند من ناحیت دلاله، فلا یکون الجمع اولا، در این صورت دیگه جمع اولا نیست، چون جمع عرفی نداریم. وقتی جمع عرفی نداشتیم تساقط دلیل این پیش میاد. اذلی، الان ممکنه یه کسی اینجا یه حرفی بزنه بگه آقا جون خوشما اصالت السند رو ترجیح بدید بر اصالت الدلاله و اصالت الظهور، نه یکیشون مقطوع السند مبنون الدلاله، مبنون السند مقطوع الدلاله، خب شما سند قطعی رو ترجیح بدید بر اون یکی. میگه دلیلی بر این ترجیح؟ کی میگه که سند قطعی ترجیح داره بر نص دلالی؟ ما نمیتونیم اینو، دلیلی بر این نداریم، چون دلیلمون چی بود؟ فقط ظهور بود، یا هر دو باید قطعی باشن. اذ لیس اجراء دلیل اصالت السند به اولا من دلیل اصالت الظهور، چون اجراء دلیل اصالت السند از دلیل اصالت الظهور اولا نیست. و کذالک العکس، عکسش هم همینجور. ولا معنا فی هذه الحاله، یه کسی ممکنه بگه آقا بری سراغ مرجحات، میگه مرجحات معنا نداره یقینا. ولا معنا فی هذه الحاله للرجوع الى المرجحات فی السند مع القطع بسند احدهما، وقتی یکی مقطوع السند باشه یکی مبنون السند، مرجحات معنا، مرجحات کجا معنا داره؟ وقتی که هر دو مبنون السند باشن، دو تا مبنون السند داریم میریم سراغ مرجحات. پس آقا جون سند قطعی بر سند ظنی ترجیح نداره، چون اونی که سندش ظنیه دلالتش قطعیه، یعنی اینا هر دو مساوی هن، درسته این سندش قطعیه ولی اون دلالتش قطعیه، لذا بین این دوتا روایت تعادل تام هست. مرجحات هم اینجا معنا ندارن، چون که مرجحات جاییه که هر دو مبنون دلاله یا هر دو مبنون سند باشن. پس تنها راهی که برای این صورت باقی میماند راه چیه؟ یه بار دیگه ببین حاج آقا، دوتا روایت داریم، ببینید رفتیم تو فقه، دوتا روایت داریم، یه روایت مبنون السند مقطوع الدلاله، یه روایت یه تختی بود خوب بودم، یه مقطوع الدلاله مبنون مقطوع السند مبنون الدلاله، درست یا نه؟ خب این دوتا روایت یا جمع عرفی دارن یا جمع عرفی، اگه جمع عرفی دارن خب عمل میکنیم به جمع عرفی، اگه جمع عرفی نداشتن چی؟ خب ببینیم اینا بر هم دیگه ترجیحی دارن؟ نه هیچ ترجیحی ندارن. چرا هیچ ترجیحی ندارن؟ چون مقطوع السند رو بخوای ترجیح بدی خب اونم مقطوع دلالته، یعنی اگه این مزیت داره اون یکی هم یه مزیتی داره، پس هر دو چی میشن؟ در تعادل تام. خب یه کسی ممکنه بگه آقا بری سراغ مرجحات سندی، میگی مرجحات سندی هم معنا نداره، چون مرجحات سندی کجا هست؟ هر دو مبنی بر سند باشن، اگر یکی مقطوع السند یکی مبنی بر سند باشه عمل به مرجحات سندی معنا، پس این دوتا روایت با هم چی دارن؟ تعادل تام دارن. جمع تبرعی آقا، میگیم جمع تبرعی هم که حجت نیست، پس دو تا روایت متعادل تام داریم، هیچ گونه مرجحی هم نداریم. چی میشه اینجا؟ چه اتفاقی میفته؟ تعارضا تصاحب، چون جمع عرفی نداریم مرجحات. خب میدونید سه مرحله است دیگه، شما هر وقت دو تا روایت متعارض دیدید اول بری سراغ جمع عرفی، وقتی که جمع عرفی تموم شد بری سراغ مرجحات، اگه مرجح نداشتید میری سراغ تساقو. خب می دلیل نداریم، میگه عدم الدلیله، میگه دلیلی نداریم ما، دلیلمون خود دیگه. بله دیگه، بله. خب نه مبتلا به هستیم تو فقه به جمع تبرعیشون، هی داره تکرار، قبول دارم حرف جدیدی ببین. بعضی وقتا تو صغرا دعواست، تو کبرا دعوا نیست، همه آقایون میگن جمع تبرعی، اصلا از اسمش معلومه تبرعی یعنی بی دلیل، ولی در فقه جمع هایی که انجام میدن میگن قرینه داریم، آقایون میگن قرینه داریم، یعنی بعضی وقتا یه بحثایی هست، خصوصا آیت الله بروجردی یه بحث خوبی مطرح کردن در فقهشون، یکی از خصوصیات فقه ایشون اینه، بررسی قرائن مختلف. الانم بعضی از اعلام فی الحال که درس میدن، بعد از اعلام درسشون اینجوریه، در فقه دنبال قرائن مختلف میگردن دیگه از صورت جمع تبرعی، ولی به نظر آقای مظفر خیلی از این قرائن قرینه نیستن، جمع تبرعی هم. پس دعوا در صغرات نه در کبرا. کل این بله قبول دارم کل این دو صفحه در یه پاراگراف قابل بیان بود، ولی خب بخونیم فعلا. خب و این کانت رابعه، بریم سراغ صورت چهارم. چی بود صورت چهارم؟ هر دو مبنون الدلاله و هر دو مبنون السند، که اکثر روایت ما چجوری هن؟ صورت چهارم. و این کانت رابعه فان الام یدور فیها بین تصرف فی اصالت السند فی احدهما، یا بریم سراغ تصرف در سندشون، یا بریم تصرف در اصالت الظهور، یا سنداشون رو دستکاری کنیم یا دلالتشون رو دستکاری کنیم. لا ان الام یدور بین السندین ولا بین الظهورین، نه این که بگید تعبیر نکنید، چون بعضی اینجوری تعبیر میکنن میگن ام دائر بین السندین، نه نه نه، ام دائر بین السندین نیست، ام دائر بین الظهورین، نه ام دائر بین الظهورین نیست. و السر فی هذا الدوران ان دلیل حجیت السند یشملهما معا علی حد سوا. چرا نگیم بین السندین؟ چون هر دو سند حجته. چرا ما این دوران رو درست کردیم؟ سر چیه در این دوران؟ چون دلیل حجیت سند هر دو رو شامل میشه به شکل مساوی، هر دو مبنون سندن، یکی خبر زراره است یکی خبر محمد ابن مسلمه، خبر واحد هر دو حجتن. بلا ترجیح لأحدهما علی الآخر، هیچ کدوم از دو سندن بر دیگری ترجیح، پس دوران بین سندین نیست، هر دو سند حجت. و کذالک دلیل حجیت الظهور، همچنین هر دو ظهورم حجتن به تنهایی، ولی نسبت به هم تکاذب دارن، لذا دوران بین الظهورین نیست، هر دو ظهور حجتن مشکلم ندارن. ولما کان یمتنع اجتماع ظهورهما، ولی از آنجا که اجتماع هر دو ظهور با هم ممتنع است، چون تکاذب دلیلینه، لفرض تعارضهما، چون هر دو با هم تعارض دارن، فاذا اردنا ان ناخذ بسندهما معا، اگر خواستیم به هر دو سند عمل کنیم، لابد ان نحكم، ناچاری که حکم کنیم به چی؟ به کذب ظهور احدهما، بگیم یکی از دو تا ظهور دروغه، فیصادم حجیت سند احدهما بحجیت ظهور الاخر، پس سند یکی در واقع تصادف و تصادم داره با ظهور دیگری. و کذالک اذا اردنا ان ناخذ بظهورهما معا، اگر خواستیم به این دوتا روایت به ظهور هر دو عمل کنیم، لابد در این که ناچاریم که حکم کنیم به کذب سند احدهما، بگیم سند یکیشون دروغه، پس یصادم حجیت و ظهور احدهما، پس حجیت یکی با سند دیگری چی میشه؟ تعارض و تصادم پیدا میکنه. اینا را قشنگ فهاجون دو تا روایت داریم، هر دو تا روایت هم مبنون سندن هم مبنون دلاله، به تنهایی سند هر کدوم حجت، دلالت هر کدوم هم با هم دیگه چی؟ تکاذب داره. نتیجه این تکاذب چیه؟ اینه که یا باید بگی ظهور یکی باطله، یا باید بگی سند یکی باطله. یعنی ظهور با سند چی؟ تعارض پیدا میکنه. پس چه کار کنیم؟ فیرجع الامر فی هذه الحاله اذا، پس امر پس مسئله برمیگردد به چی؟ به دوران بین حجیت سند یکی و حجیت ظهور دیگری. پس ایشون در واقع اون خط اولش رو ثابت کرد. خب و اذا کان الامر کذلک، اگر مسئله این گونه بشود، فلیس احدهما اولا من الاخر، پس هیچ کدوم از این روایت بر دیگری اولا نیست. نعم بله، لو کان هناك جمع عرفی بین ظهورهما، اگر یه جمع عرفی بین دوتا ظهور بود، سلمنا، فانه حين اذن لا تجري اصالت الظهور فيهما على حد سواء، دیگه اصالت الظهور به شکل مساوی در هر کدوم اجرا نمیشه، بلکه باید بریم سراغ جمع عرفی. بل المتبع في بناء العقلاء، بلکه اونی که تبعیت میشه در بنا عقلاء، ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملائمه بينهما، آقا عرف میره سراغ جمع عرفی. پس هر وقت دو تا روایت داشته باشیم با هم تعارض داشتن، پله اول چیه آقای حائری؟ میخواستم بگم آقای شکیبا بودم، پله اول چیه آقای شکیبا؟ جمع عرفی. اگه جمع عرفی داشتیم خب هیچ مشکل حله، فلا یصلح کل منهما لمعارضه الاخر، دیگه هیچ کدوم صلاحیت تکاذب و تعارض با دیگری، چرا؟ چون جمع عرفی. ولی اگه جمع عرفی نداشتیم چه کار بکنیم؟ میریم سراغ مرجحات و من هنا نقول. خب چهار تا صورت رو بررسی کردیم، نتیجه بعد از این بررسی ها که گفتیم جمع تبرعی در واقع یه جمله شد همه حرفمون، جمع تبرعی دلیل نداشت. وقتی جمع تبرعی دلیل نداشت چی باید بگیم؟ بگیم ان الجمع العرفی اولا من الطرح، جمع عرفی اولا از طرح، نه هر جمعی، بل بالجمع العرفی یخرجان عن کونهما متعارضین، بلکه اگر قائل به جمع عرفی شدیم اصلا متعارضین از تعارض چی میشن؟ خارج میشن، و تعارض میشه چی؟ تعارض بدوی، نه تعارض مستقر. فلا مقتضل طرح احدهما او طرحهما معن، پس دیگه زمینه ای برای کنار زدن یکی از دوتا روایت یا هر دو روایت وجود نداره با وجود جمع عرفی. اما ادالم یکم بینهما جمع عرفی، اما اگر دستمون از جمع عرفی کوتاه شد و جمع عرفی نداشتیم، فان الجمع التبرعی لا يصلح للملائمه بین ظهورهما، جمع تبرعی صلاحیت سازگار کردن و آشتی دادن دوتا روایت رو نداره. فتبقى اصالت الظهور حجه في كل منهما، پس اصالت الظهور در هر کدوم به تنهایی حجته، فیبقیان علا ما هما علی من التعارض، باقی میمونن برا محالت تعارض. چرا باقی میمونن بر هم حالت تعارض؟ چون جمع عرفی نداریم، جمع تبرعی هم که بیدلیله. پس چکار کنیم؟ فاما ایقدم احدهما، اما ایقدم احدهما علی الاخر لمزیت، یا این که به خاطر مرجح و مزیتی یکی از این دوتا روایت رو بر دیگری ترجیح بدیم، اگر مزیتی در کار نبود، او بریم سراغ مبنامون. چی بود مبنامون؟ یا یتخیر بینهما یا یتساقطا، یا بریم سراغ تخییر یا بریم سراغ تساقط. فتحصل من ذلك كله انه لا مجال للقول باولویت جمع التبرعی، آقا جون نتیجه گیری این که مجالی و به قول معروف نمیتونیم قائل بشیم به این که بگیم جمع تبرعی اولاس از طرح که کل صورت مفروض لل، در هر صورتی که قابل فرض برای متعارضه، در تمام صور تعارض جمع تبرعی اولای از طرح نیست، چون جمع تبرعی بلا دلیله. خب این تموم شد. حالا این الامر الاول هم زخمی کنیم، یه دو دقیقه وقت داریم. اذا عرفتم، چون تموم بکنیم اینجا، این بحثا سهل، مشکل هم نداره. کل این بحث گذشته ما یه خط شد که جمع تبرعی دلیل نداره، ولی آقای مظفر قشنگ توضیحش داد، میدانی تو هر کدوم پیادش کرد. اذا عرفت ما ذکرناه من الامور فی المقدمه فلنشرح فی المقصود والامور التي ينبغي ان نبحثها ثلاثه الجمع العرفي. اگر شما این چند مسئله ای که به عنوان مقدمه گفتیم، میریم داخل بحث. بحث ما چیه؟ بحث ما سه قسمت داره. قسمت اول جمع عرفی، قسمت دوم القاعده الثانويه في المتعادلين، قاعده دومی، قاعده ثانی، چون قاعده اولا چی بود در متعادلین؟ تساقط بود. والمرجحات السنديه وما يتعلق بها. سه مسئله رو می‌خوایم بحث کنیم. الامر الاول الجمع العرفي، امر اول در چیه؟ جمع عرفی. جمع عرفی رو دیگه من توضیح دادم دیگه چیه، به مقتضا ما شرحنا فی المقدمه الاخیره، در همین بحث قبلی ما مفصل توضیح دادیم. یتضح ان القدر المتيقن من قاعده اولویت الجمع من الطرف فی المتعارضین، اون قدر متيقن از این قاعده، آقا جون الجمع اولا من الطرف، قدر متيقنش چیه که ما قبول کردیم؟ هو الجمع العرفی الذي سماه الشيخ الاعظم الجمع المقبول، تعبیر شیخ الجمع المقبوله و غرضه المقبول عند العرف، مقبول هم منظورش مقبوله در نزد عرفه. و یسمى الجمع الدلالی، بهش اسم دیگه‌اش هم جمع دلالی میگن. و فی الحقیقه کما تقدمت الاشاره الى ذلك انه بالجمع العرفی یخرج الدلیلان عن التعارض، در حقیقت به واسطه جمع عرفی ما دو تا دلیل رو از حالت تعارض خارج میکنیم، چون تعارض بدویه. والوجه في ذلك انه انما نحكم بالتساقط او التخير او الرجوع الى العلاجات السنديه حيث تكون هناك حيره في الاخذ بهما معا وفي في موارد جمع عرفي لا حيره. آقا جون چرا جمع عرفی تعارض رو از تعارض دو تا روایت رو خارج میکنه؟ چون که ما وقتی میریم سراغ تساقط یا تخیر یا مرجحات سندی که دستمون از جمع عرفی جا که در تحیر باشیم، ندونیم به این روایت عمل کنیم و اون روایت عمل کنیم، ولی در جمع عرفی این تحیر وجود نداره. چون جمع عرفی تحیر رو از بین میبره، پس لازمه جمع عرفی اینه که تعارضی وجود نداشته باشه. بخونیم. والوجه فی ذلک، وجه والوجه فی ذلک، فی ذلک به چی برمیگرده؟ به این که جمع عرفی دو تا دلیل رو از حالت تعارض خارج. چرا جمع عرفی دو تا دلیل رو از حالت تعارض خارج میکنه؟ چون که ما وقتی حکم میکنیم به تساقط یا تخییر یا به علاجات سندی، در جایی که هناک حیرتون، یک تحیری در اخذ به دو تا روایت باشه، ندونیم به روایت زرار عمل کنیم یا به روایت محمد ابن مسلم عمل کنیم، در حالی که در جمع عرفی لا حیره ولا تردد، دیگه نه حیرتی هست و نه ترددی هست. و به عبارت اخرى انه لما كانت تعبد بالمتنافيين مستحيلا فلا بد من العلاج، چون تعبد به دو روایت متنافی محاله، چون با هم تکاذب دادن، پس ما باید این دو تا روایت متنافی رو چکار کنیم؟ علاج کنیم. علاجش چیه؟ یا برحه ما، یا تخییر، یا رجوع به مرجحات سندی. اما ولی لو کانت دلیلان متلائمین غیر متنافیین به مقتضى الجمع العرفی المقبول، اگر دو تا روایت تعارض اولیی و ظاهری داشته باشن و بدوی، ولی وقتی خوب دقت کنیم ببینیم به لحاظ عرف با هم چی دارن؟ سازگاری دارن. فان التعبد بهما معنی یکون تعبدن بالمتلائمین، پس ما دیگه تعبد به هر دو روایت امکان پذیره، چون تعبد به هر دو روایت در واقع تعبد به دو امر سازگاره. فلا استحاله، پس تعبد به هر دو روایت دیگه استحاله نداره. ولا محظور، دیگه محظوری نیست، حتی نحتاج الى العلاج، تا نیازمنده به علاج باشیم. و یتضح من ذلك انه فی موارد الجمع لا تعارضه، پس در مواردی که جمع عرفی داریم دیگه در واقع تعارض نداریم. و فی موارد تعارض لا جمع، هر جا تعارض مستقر داشتیم دیگه جمع نداریم. وللجمع العرفی موارد لا بأس بالاشاره الى بعضها للتدریب، جمع عرفی هم مصادیقی داره که انشاءالله جلسه بعد ما اینا رو بیان میکنیم برای اینکه مهارت پیدا کنیم. خب دوشنبه است، دوشنبه است. آقای آذرنیا، آقای آقایی و آقای امینیان و آقای حائری و آقای دلشاد نیومدن؟ آقای زارعی